سخنرانان امروز صبح ما آقای دکتر محمد رضا حجت و خانم هما محمودی هستند که به ترتیب با برنامه که خودشون دارن به صورت اینتراکشن و یا اول جدا جدا و بعد در بخش دوم به اتفاق به حضور شما خواهند اومد و سخنان خودشون رو به آگاهی شما دوستان عزیز خواهند رسوند. خانم دکتر هما محمودی نخستین زنی است که به دریافت بورد تخصصی روانشناسی بالینی در امریکا نائل شده است. دکتر هما محمودی در حال حاضر در مطب خصوصی خود بیمار می‌بیند و در این حال مربی مدیران اجرایی مؤسسات فرهنگی، دانشگاهی و صنعتی است. دکتر محمودی چندین سالی استاد دانشکده پزشکی دانشگاه UCLA و چندین دانشگاه دیگر در امریکا و نقاط دیگر جهان بوده است. هما محمودی از سال 1984 تا 1998 به مدت 14 سال رئیس بخش روانشناسی بیمارستان معتبر سیدر ساینای بود. او بنیانگذار و سرپرست مرکز ارتباطات میان فرهنگی Trans-Cultural Communication Center است که یک مؤسسه مشاوره آموزشی است و اختصاصاً در زمینه مسائل تنوع فرهنگ‌ها، موضوع‌های زنان و مدیریت تنش (Stress Management) کار می‌کند. دکتر هما محمودی یکی از بنیانگذاران و سرپرستان انستیتوی روانبه در لس آنجلس نیز هست. بعد از سال 1992 و شورش بزرگ سیاه‌پوستان در لس آنجلس، دکتر محمودی یکی از سرکردگان فعالیت در زمینه طراحی برنامه‌های شهری برای ایجاد ارتباط بهتر میان افراد جامعه با گروه‌های مختلف نژادی و گنگ‌ها شد. از هما محمودی برای ایراد سخنرانی از سراسر جهان دعوت به عمل می‌آید. او در این حال در کشورهای ژاپن، هنگ کنگ، تایلند، سنگاپور، چین و اندونزی درباره هنجارهای جمعی و سازمانی پژوهش‌های متعددی انجام داده است. دکتر هما محمودی یکی از سخنرانان مهمان کنفرانس‌های جهانی زن در مسکو 1984، چین 1990، اورگوئه، هلسینکی، برلین و ایالات متحده آمریکا نیز بوده است. وی همچنین در سال 1997 به دعوت سازمان ملل متحد به عضویت کمیسیون پایگاه زنان برگزیده می شود و در 50مین سالگرد این برنامه در نیویورک شرکت می کند. در همین سال سازمان معتبر YMCA در لس آنجلس هما محمودی را به عنوان یکی از زنان برجسته آمریکا انتخاب می کند. دکتر هما محمودی دارای تألیفات متعددی در زمینه مسائل خانواده و موضوعهای میان فرهنگی است. او همچنین عضو جامعه روانشناسان آمریکا، کنگره جهانی انجمن شناخت درمانی، زنان برای صلح و همبستگی بین المللی و نهادهای بیشمار دیگر است. خواهش میکنم که آقای دکتر محمد رضا حجت اول تشریف بیارن و بعد خانم دکتر من.
با عرض سلام و صبح بخیر به خانم ها و آقایان عزیز، عرض کنم که صحبت امروز در مورد عواملی که در کیفیت زندگی زناشویی تأثیر دارن، چه در جهت منفی چه در جهت مثبت. گفتن که ما بیشتر تأکیدمون روی این خواهد بود که به جایی که بگیم این عوامل چیه، راه حلاشو نشون بدیم. یک عرض مختصری در این مورد دارم و اون اینه که ما باید اول عوامل رو بشناسیم، ببینیم چی هست و بعد راه حل در موردش ارائه بدیم. و این راه حل ها اغلب بستگی به مشکل فرد داره و یک کیس خاص مشکلش چیه، راه حل مربوط به اون کیس ارائه داده میشه. خیلی مشکل راه حلی به همه، به همگان، به عموم پیشنهاد کرد که اپلیکیبل باشه، قابل کاربرد باشه به همگی. حالا اون قسمت کاربرد خانم دکتر هما محمودی که تجارب کلینیکی با ارزش زیادی دارن خدمتتون عرض خواهند کرد. برنامه امروز ما به این ترتیب خواهد بود که به طور کلی یافته های پژوهشی و موارد تئوری و نظری رو من خدمتتون عرض خواهم کرد و قسمت های عملی رو خانم دکتر محمودی. بنابراین من امروز مرد نظرم، ایشون زن عمل. برنامه که امروز براتون پیش بینی که داریم، تصمیم داریم به اصطلاح صحبتایی که ارائه بدیم به این ترتیب خواهد بود. اول من در مورد نقش زندگی زناشویی به عنوان یک نظام پشتیبانی اجتماعی در سلامت روان، روانی و جسمانی افراد صحبت خواهم کرد، به ویژه تأثیر ازدواج و زندگی زناشویی در رفع احساس تنهایی و در طول عمر به شما ارائه خواهد شد. و بعد خانم دکتر محمودی شروع خواهند کرد گزینه ای از مشکلات، از مسائلی که یا از مواردی که، از عواملی که باعث پایداری خانواده میشه، باعث پایداری زناشویی میشه، رابطه زن و مرد میشه، براتون ارائه خواهند داد. و بعد گزینه ای از مشکلاتی که باعث ناپایداری زندگی زناشویی میشه براتون ادامه خواهند داد در اون باره. و احتمالاً قسمت اول در اونجا تمام خواهد شد، به چند دقیقه آخر باز عرضی من خدمتون خواهم گفت. جلسه دوم با تعریف فرهنگ و با تعریف فرهنگ پذیری و با توجه به تحقیقی که ما انجام دادیم در مورد فرهنگ پذیری ایرانیان در امریکا و مقایسهشون، مقایسه زن و مرد و مقایسهشون با افراد ایرانی ساکن در ایران براتون خواهیم گفت و رابطه این یافته‌های پژوهشی رو در با پایداری و ناپایداری در خانواده بررسی خواهیم کرد. و بعد در بخش دیگه خانم دکتر هما محمودی در مورد راه حل‌هایی که در پایداری ازدواج کمک میکنه به شما مطالبی خواهند گفت. و بعد با یه جمع‌بندی صحبتامون خاتمه خواهیم داد. حالا همگی آمادگی دارن اون تمرین دیروز نمیخواید شروع کنین؟ اولا کسانی که قدرت تجسم بهتری دارن این تمرین براشون موفق تر خواهد بود. الان دارم به شما دستور عملش میدم، بعدن عملش میکنین، فقط گوش بدین. از شما خواهم خواست که چشماتون رو ببندید بعدن و یه نفس عمیق بکشین و ریه‌تون رو پر از هوا بکنید و این تجسم، نفس عمیق از راه بینی و تجسم کنید که با این هوایی که وارد ریه شما میشه، گلبول‌های خون شما، این آرامشی که با هوا وارد ریه‌تون میشه به تمام قسمت‌های بدنتون میبره. و همینطور که چشمتون بسته است از شماره 1 تا 101 102 103 میشمارید و بعد نفستون رو از راه دهن، از راه دهان بیرون میدید، مثل این که میخواین یه شمعی که حدود یه وجب جلو دهنتون هست با آرامی شعله شمع خاموش کنید. و وقتی که این کار کردین چشمتون رو باز کنید، میخوام همتون ریلکس با آرامش و بیدار به بقیه صحبت ها گوش کنید. حالا حاضرین؟ البته دیروز گفتم این کار میکنم که برای خود منم مفیده. اوکی، حاضر؟ نفس عمیق. همه بیدارن حالا؟ Wake up. در مورد نقش زناشویی به عنوان یک عاملی در نظام پشتیبانی اجتماعی مطالعات خیلی زیادی انجام شده. اولا نظام پشتیبانیش، انسان میگن یه اجتماعی که حیوان اجتماعی، درست هم میگن. و چیزی که میتونه در سلامت جسمانی و روانی انسان دخالت داشته باشه یک سازمان، یک نظام پشتیبانی هست که در ایران خوشبختانه خیلی از ماها داشتیم و الان هم اینو دارن. در اینجا متاسفانه خیلی از ماها نداریم و گرفتارش شدیم. اونم این بود که این نظام پشتیبانی خانواده اجتماعی که بیشتر در خانواده مشاهده میشد، شما اگه یادتون باشه مبلمان منزل میخواستیم بگیریم با خاله و عمه اونا در مورد رنگش صحبت میکردیم، ماشین میخواستیم بخریم صحبت، یه گده میگفتن اینو بخر اونو بخر. پول لازم داشتیم بانک نمی رفتیم، پلو رفقا و اعضای خانواده که من انقدر پول لازم دارم به من بده. همیشه می دونستیم اگر احتیاجی، حالا میگن تو ایران تغییر کرده، نمی دونم، من حدود 28 سال قبل از ایران در آمدم، اون وقت اینطوری بود، امیدواریم اینطوری مونده باشه و با به اصطلاح نوع فرهنگی که ما اونجا داریم باید اینطوری بمونه. نمیتونه این تغییر واقعا پیدا کنه، تغییر اساسی. حالا راجع به فرهنگ بعدا صحبت میکنم. بنابراین این نیرو پشتیبانی اجتماعی اونجا بود، این نظام پشتیبانی اجتماعی اونجا بود و کاری که این نظام اجتماعی میکرد فشارهای زندگی رو از ما برمیداشت و فشار زندگی ما کم میشد. اینجا متاسفانه فشار زندگی، این استرسفول ایونت، زیاد هست و اون نظام پشتیبانی اجتماعی برای ما فراهم نیست و این یک مشکل اساسی برای ما ایجاد میکنه. و بدتر از اون اگر ما این زندگی زناشوییمونم یا مختل باشه یا هنوز فرم نگرفته باشه و در نظام پشتیبانی اجتماعی ما هیچ فاکتور مثبتی به اون ترتیب وجود نخواهد داشت. حالا نقش این زندگی زناشویی در نظام پشتیبانی اجتماعی و نقش اون در سلامت انسان چیه؟ حدود شاید 1979 بود اولین پژوهش کلاسیک در این مورد، خیلی معروف این پژوهش، که دو تا محقق امریکایی در همین استید ایالت کالیفرنیا در یکی از کانتیای کالیفرنیا انجام دادم به نام برکمن و سایم. اینا آمدن یک گروه زیادی رو، فکر میکنم حدود 7000 نفر از افراد در سن بخصوصی گرفتن و گفتن ما اینا رو میخوایم برای مدت زیادی فالو آب کنیم، پیگیری کنیم، ببینیم که کدومی که از اینا زودتر میمیره از بین میره، کدومی که زنده میمونه. خیلی ساده است و کلی هم مطالب خیلی زیادی، اطلاعات پزشکی و خانوادگی و روانی و پرسشنامه روانی رو از اینا گرفت، تهیه شد از این افراد، از این 9000 نفر، از این 7000 نفر فکر میکنم. و بعد مدت تا جایی که من میدونم اولین پژوهش اینا که منتشر شد 9 سال اینا رو پیگیری کردن. بعد 9 سال یک عده از اینا عمرشون رو به شما داده بودن، یک عده نداده بودن، یک عده که هنوز زنده بودن مشکلات قلبی و ناراحتی های بدنی داشتن، یک عده هم نداشتن، طبق این پرسشنامه‌ای که مرتب از اینا تهیه میشد. و این محققین تصمیم گرفتن ببینن که چه عاملی باعث میشه که یک عده از اینا وقتی که کنترل کنن برای سن، کنترل کنن برای جنسیت، کنترل کنن برای به اصطلاح وضع پزشکی در موقعی که آزمایش شروع شد و الی آخر، متوجه شدن چند فاکتور وجود داشت که یه مقدارش مربوط به بحث ما نمیشه. یکی که خیلی فاکتور مهم، عامل خیلی مهمی بود که در دوام زندگی افراد تأثیر داشت، مربوط به بحث زندگی امروز ما میشه، اینه که افرادی که ازدواج کرده بودن و خانواده داشتن میزان مرگ و میر تو اینا خیلی کمتر بود. این خیلی پیامد مهمی از این طرف تحقیق 9 سال ادامه پیدا کرد. یک جورج والینت هست که این استاد دانشگاه هاروارد بوده، فکر میکنم هنوز هم هست. این یه تحقیق به اصطلاح لانجیتودینال که پیگیری میکنه افراد است، برای 60 سال در اینا پیگیری کردن که ببینن یک عده دانشجو بودن، یک عده افراد معمولی، که ببینن چه عواملی باعث میشه که این افراد در زندگی موفق بشن و مهمتر از این چه عواملی باعث میشه که این افراد در سنین پیری، بهش لغتی که والینت به کار میبره سکسسفول ایجینگ هست، در سنین پیری اینا موفقن، راضی هستن، پیر شدن راضی هستن، از بین رفتن اگه موندن، اگه پیر شدن راضی هستن از زندگیشون، اینا کیان؟ باز هم یه عواملی پیدا شد در این تحقیق دکتر والینت. بعضی از اینا رو این گفتش که قابل کنترل نیست، مثلا دیپرشن، اگه کسی دیپرشن در زندگیش داشت یا عوامل منفی بود، گفت این قابل کنترل نیست، نمیتونیم، عوامل مثل این بودن. و بیشتر این عوامل تحقیق والینت نشون میده کنترلبل، قابل کنترل، انسان میتونه خودش کنترل کنه و از مزایاش بهره گیری بکنه. یکی از اینا زندگی زناشویی و از این انشاء نتیجه میگیریم. اون خانم ها با اون مجرده که اینجا هستن، اگر میخوان از نظر جسمی سالم تر بمونن و زندگی طولانی تر داشته باشن و پیر که شدن پیری موفقیت آمیز داشته باشن، باید زندگی خانوادگی تشکیل بدن و امیدواریم در این زندگی خانوادگی موفق باشن. مسئله دیگه که خیلی مهمه در زندگی زناشویی و زندگی زناشویی عامل مثبتی در مورد هست، مسئله تنهایی انسان و رفع تنهایی انسان. تنهایی همینطور که اشاره کرد خانم سرشا، من یک کتاب چندین سال قبل راجب این نوشتم و رساله دکترا من در مورد تنهایی بود. تنهایی به نظر من مادر، ببخشید لغت مادر نباید در چیز منفی به کار برد، منبع تمام مشکلات، خیلی از مشکلات انسانی احساس تنهایی. و متاسفانه در جمعیت مثل میگن مثل ویروس سرماخوردی در زمستون که تقریبا تو همه دیده میشه، اغلب افراد در طول زندگیشون یه مدتی تنها بودن، بعضیشون بیشتر تنها بودن، بعضی این تنهایی در زندگیشون کرونیک شده، مزمن شده برای مدتی زندگی مونده، بعضی هنوز هم دارن و از بین نمیره. و تحقیقاتی که انجام شده نشون میده این از عواملی که تنهایی رو از بین میبره، اولا خیلی سادهش به اصطلاح مهارت‌های اجتماعیه که کسی رو بتونن آموزش بدن مهارت‌های اجتماعیش تربیت بکنن، احساس تنهاییش کمتر میشه چون میتونه رابطه با دیگران برقرار کنه، رابطه اجتماعی و عاطفی. و چیزی که مربوط به عاملی که مربوط به بحث امروز ما میشه ازدواج هست. کسانی که ازدواج کردن و حتی کوالیتی ازدواج اینا بررسی نشده، فقط اینه که ازدواج کردی یا نکردی، این به تنهایی خودش باعث میشه که احساس تنهایی تو اینا کمتر بشه با توجه به نمراتی که از آزمون تنهایی اینا بسیار کسب کردن. آزمون تنهایی هم همین خانم تپلات توی دانشگاه UCLA ایشون آزمون خیلی معروفیه، ایشون به صورت درستش کرده. تحقیقاتی که انجام شده، اینم خیلی مهمه، مربوط به تحقیقات قبلی میشه، طول عمر کسانی که ازدواج کردن بدون توجه به اینکه کوالیتی ازدواجشون خوب بوده یا بد نبود یا بد بوده، کسانی که ازدواج کردن طول عمرشون از کسانی که ازدواج نکرده بیشتره. نه تنها این، کسانی که ازدواج کردن به خدمات پزشکی کمتر احتیاج دارن، کمتر پلو دکتر و پزشک و اینا میرن، به خدمات روانی کمتر احتیاج دارن، پلو که روانشناس و اینا کمتر میرن. و جالب اینه که کسانی که ازدواج کردن با وجود اینکه از نظر لایف استایل زندگیشون یه مقدار ریسکی تره، به چه ترتیب؟ که اینا غذا بیشتر میخورن، غذا چرب و چینی هم میخورن، غذایی که تو خونه خانمشون درست کرده یا خودشون رو آقایون هم درست میکنن، و اینا وقت کمتری دارن که ورزش برن و اکسرسایز بکنن. با تمام وجود این عوامل منفی هنوز عمر کسانی که ازدواج کردن بالاتر بیشتره. میگن این البته جوکه، میگن از زیگموند فروید این بنیانگذار مکتب روانشناسی پرسیدن که آیا این درسته کسانی که ازدواج کردن سنشون بیشتر از کسانی که ازدواج نکردن؟ گفت آره، انقدر زندگی بهشون سخت میگذره که فکر میکنه اصلا زمان نمیگذره براشون. چون وقتی آدم زندگی سخت باشه فکر میکنه زمان نمیگذره، وقتی خوشحاله زمان میگذره. به هر حال اینم نظریه آقای فروید در مورد خودش. موفق نبود در زندگی ازدواجش، راضی نبود از ازدواج آقای فروید. برای این در مورد نقش، یک توضیح مختصری در مورد نقش نظام پشتیبانی اجتماعی به ویژه ازدواج در سلامت افراد. حالا من از خانم دکتر محمودی خواهش میکنم اینجا تشریف بیارن و مطالبی راجع به مشکلاتی در زندگی زناشویی دخالت دارن و عوامل مؤثر و نامؤثر در زندگی زناشویی رو براتون بگن.
صحبت امروز ما همونطور که آقای دکتر حجت گفتن درباره ازدواجه. من اول میخوام از یکی که شما تشکر کنم که در تمام این کنفرانس ها با ما همکاری کردید و آمدید. من خانم دکتر ناصری بهنام دیروز میگفتن که در اروپا قبیله هایی درست شده و من فکر میکنم که گروهی هم که ما درست کردیم که در این کنفرانس ها شرکت میکنیم یکی از همون قبیله ها و دوستی هاست که حقیقتا با هم کروز میریم، با هم گردش میریم و لذت زیادی از بودن با هم دیگه و یاد گرفتن و سطح آگاهیمون رو بالاتر بردن میبریم. خدا هم از خدا هم متشکرم که فرهنگ هولاکوی رو برای همه ما آفرید، چون که این مرد حقیقا تحول بزرگی در جامعه ما ایجاد کرده. میگن در زمان در قرن 16 بین 15 و 16 در شهر فلورانس ایتالیا سه تا برادر مدچی بودن که اینا خیلی پولدار شده بودن، ثروت هنگفتی به دست آورده بودن. تصمیم میگیرن که چه کار بکنن. یکیشون میگه توپ و تفنگ بخریم و قلعه بسازیم. برادر دیگه هم با اون موافقت میکنه. برادر سوم میگه نه، بیاین این پول رو برای توسعه هنر استفاده کنیم، فرهنگ و هنر. و اینا میکلانجلو، لئوناردو داوینچی، اوپرا، معماری ایتالیایی در اثر کار این برادر و تصمیم این برادر وجود میاد که همه از اون لذت میبریم. فرهنگ هولاکویی هم همچین تحولی رو در فرهنگ ما به وجود آورده که من فکر کنم که در سالهای آینده نتیجه کارش رو میبینیم. از البته من چون که بیش از 30 ساله ایشونو میشناسم، اگر از نظر تینیجری بگین چه جوری بودن و اینا، بعدم با من بیاین صحبت کنین براتون میگم. از آقای دکتر حجت عزیزم خیلی متشکرم که در این سخنرانی با من همکاری کردن و از دوست عزیزم هما خانم عزیز که خواهر و یار یاور من هستن تشکر میکنم. پدرم داستانی میگفتن که خیلی جالب بود، که میگفتن که در زمان قدیم ایران در شهر اصفهان افراد کنیز و غلام داشتن. وقتی که اینو به پسرم گفتم، گفت پس ما هم سلیوری در ایران داشتیم، به مقدار کمی داشتیم. و غلامی در خدمت خانم مهمی بوده و میدیده که افراد خانه عاشق میشن و عاشقی بازی میکنن. یه روزی میره خدمت خانم، میگه که خانم منم عاشق شدم. خانم میپرسه عاشق کی شدی؟ میگه هر کی شما بفرمایید. بعد خانومم بالاخره بساطی درست میکنه و زنی برای این فراهم میکنه. روز بعد از عروسی غلام میره خدمت خانم که دستبوسی بکنه و تشکر کنه. خانم میگن که خب بگو ببینم عاشقی چطوره. میگه خانم جان اختراع خوبیست. حالا ما درباره این اختراع خوب که همینطور که آقای دکتر حاجب گفتن برای سلامت زندگیست، برای بنای بشر هست، براتون میخوایم صحبت کنیم. میدونین امروزه متاسفانه ازدواج مؤسسه ایست که شاید در سالهای 70 و 80 و 90 خیلی در حال خطر بوده، کم کم داره بهتر میشه. یعنی این که ما میزان طلاق رو در سالهای 70 و 80 خیلی زیاد میدیدیم. دانشگاه ویسکانسین و مینوسوتا دو تا تحقیق دادن که 68% ازدواج ها به طلاق می انجامه، یعنی که از هر 3 ازدواج یکی طلاق میشه، یعنی 2 تاش طلاق میگیرن و خیلی زیاده در امریکا، ولی حالا داره بهتر میشه. بعد هم میبینیم که از ازدواج های دوم هم 60%شون از بین میرن. حالا چطور این ازدواج رو با ما بتونیم نگهداری بکنیم و حمایت بکنیم؟ نسل من خیلی نسل مشکلی بود. نسل شما جوونا، ما خیلی برای شما کتاب داریم، تحقیق داریم، کمک داریم. ازدواج شما لازم نیست از بین بره و اینو بدونید. نسل ما وقتی که با هم دیگه یه تفاوتی بود، فورا فکر میکردیم خب ما با هم دیگه خوب نیستیم، باید جدا بشیم. ولی نسل جدید میبینن که نه، بعد از این جدایی خبری هم بیرون نیستش. و اینو من میخوام خیلی صریحا به شما بگم و دربارش صحبت بکنیم. اتفاقا حالا برمیگردیم بود. مهمترین عامل ازدواج عشقه، همونطور که محققین همه گفتن و مخصوصا عشق رومانتیکه. عشق خوبی ها لذت عشق لذت بخش تر میکنه و غم ها رو و ناراحتی ها رو راحت تر. عشق آموختنی است، یعنی شما اگه ازدواج هم نکردید سعی بکنید به خودتون دوست داشتن رو بیاموزید و لذت از زندگی رو بیاموزید. اگرم عاشق نیستین تو رو به خدا ازدواج نکنید، چون که عشق بعد از ازدواج رشد میکنه ولی ایجاد نمیشه و به وجود نمیاد و این کار حقیقتا خطرناک. ناتالیان براندن دوست آقای دکتر هولاکوی بنده در کتاب Psychology of Romantic Love می نویسه که فقط عشق رومانتیکه که میتونه بر دشواری ها و سختی های زندگی غلبه کنه. یعنی وقتی زن و شوهری مسائل بزرگی در زندگیشون اتفاق میفته، اگر عاشق هم نبوده باشن، عشق عمیق و رومانتیک بین اونها نباشه، زندگیشون خیلی شکننده میشه. در صورتی که وقتی که عاشق هم هستن میبینیم که در مسائل بزرگ زندگی میتونن از روی دشواری های خیلی بلندی رد بشن و زندگیشون ادامه پیدا کنه. ما اینو خیلی در جامعه خودمون به خوبی میبینیم. بعد از انقلاب خانواده هایی که به اینجا آمدن، اونهایی که عاشق هم نبودن، علاقه به هم نداشتن، زندگیشون خیلی خیلی سخت شده بود، از هم جدا شدن و بعضی ها هم اگه با هم موندن زندگی های خیلی تلخی داشتن. در صورت که اونهایی که عاشق و رفیق و همراه هم بودن ببینیم که تونستن با محیط کار، زبان، فرهنگ جدید به راحتی آشنا بشن و کمک هم باشن. در کتاب عشق هرگز کافی نیست، ارن تی بک، من به این آقا خیلی معتقد هستم چون که مکتب شناخت درمانی رو در امریکا آورده و یکی از بهترین سیستم هایی است که برای معالجه افسردگی، استراب و اختلافات ازدواجی مصرف میشه. ارن تی بک در کتاب عشق هرگز کافی نیست می نویسد که عشق با آنکه محرک قدرتمندی برای زوج هاست که یار و یاور هم باشن و خوشبخت بشن، برای ادامه زندگی و حفظ زندگی زناشویی کافی نیست. در ضمن نقشی در ایجاد خصوصیات شخصی و رفتاری که لازمه موفقیت در زندگی مشترک باشد را ندارد. یعنی که شما اگر که افکار و ذهنتون بعد از یک مدتی ناراحت شد و نتونید مسائل حل بکنین، عشق از بین میره و عشق فرمهای مختلفی در زندگی پیدا میکنه که در قسمت دوم صحبتامون با شما صحبت خواهم کرد. چیزهایی که لازمه ازدواجه، میخواستم براتون چند مطلب رو بگم. یکی صمیمیت، مناسبات نزدیک و ارتباطه. من چون که دوستان دیروز ما خانم دکتر یاوری، خانم دکتر ناصری و آقای دکتر هولاکوی درباره این موضوع صحبت کردم، من زیاد وارد دیتیلش نمیشم، وقتتون رو نمیگیرم. صمیمیت یا اینتیمیسی وقتی در ازدواج پیدا میشه که زوجها مسائل یکدیگر رو درک میکنن. یعنی این نیست که شما لازمه که حل بکنید مسئله کسی رو. من میشه مسئله دو نفر رو میارم که مثلا خیلی زن و شوهرهایی دارن که دوتایی وکیلن، دوتایی دکترن، میان خونه، خانومه میاد خونه میگه که میدونی سکرتر من امروز نمره تلفن‌ها رو همه رو اشتباه گرفت. آخه میگه خب بیرونش کن. خانومه این نمیخواد که بگو بیرونش، نمیخواد به کسی بهش بگه چه کار بکن، بلکه دلش میخواد که صمیمیت، یعنی اون اینتیمیسی که هست، دلش میخواد بگه امروز روز سختی داشتی. باشه، حالا بی بشین دربارش فکر میکنی، مطمئنم شاید اونم روز ناراحتی داشت. یعنی همدلی و همدردی میخوان. من تو زن و شوهرهایی که با هم هم فکر و برابر هستن همیشه میگم از همدیگه وقتی سوالی رو مطرح میکنید بگید کدوم لول میخواین با همدیگه حرف بزنید. آیا میخواید که کمکتون بکنی؟ وقتی میگی که من ماشینم بنزین نداره، خب میگه برم میخوای برم برات بنزین بکنم. یه وقت دیگه هستش که اینکه باره ماشین منم بنزین نداره، حالا میریم یه وقتی یه کاریش بکنیم. یه به دلش میرسید، یه وقت کانتنت یعنی مطلب رو بهش میرسید، یه وقتی هستش که شما میخواید که به دل طرف برسید. توصیه من اینه که اول به دل برسید و بعد مسئله رو حل بکنید. و شرط لازم در ازدواج ها این است که وجود و برقراری این صمیمیت باعث محیط آرام و احترام برای یکدیگه میشه. من البته ازدواج رو بین دو نفر برابر موافق هستم و معتقد هستم که زن و مرد باید معدل مشترکی برای موفقیت خودشون پیدا کنن. من یادتونه وقتی که جبر و مثلثات و هرچی بود جبر میخوندیم، این بودش که یه معدل مشترکی پیدا میکردیم، یعنی نه 100% حرف تو، نه 100% حرف من، بلکه شاید به 70% که برسیم با هم دیگه هم عقیده باشیم و بتونیم حرف بزنیم. در ضمن اشتراک یعنی شیرینگ در ازدواج خیلی مهمه. شریک بودن خوشی ها و ناخوشی ها و مخصوصا شریک بودن در ناخوشی ها وقتی که استراب کسی داره، ناراحتی، افسردگی داره، اونها خیلی مهمه. من چون که دکتر هلاکویی در انتخاب همسر تقریبا لیست بزرگی به شما دادن در از اینکه چه چیزهایی واجبه، اونها همون لیست شما اگر برای مثبت های ازدواج هم مصرف بکنید همون لیسته، و من میپردازم به چیزهای مسائلی که زندگی رو شاید از پا میاندازه. امروز زن و شوهرها چون که بین زندگی سنتی و زندگی مدرن گیر کردن، مسائل و چالش مخصوص خودشون رو دارن و شاید هم مسئله پخت و پز و کی چه کار میکنه مهم نیست، که مسئله قدرت، آثارتی و کی حق تصمیم داره و چطور این تصمیم ها در منزل گرفته میشه مهم هستن. مهم این است که در گذشته یک مغز فکر میکرده و یک نفر اطاعت میکرده، الان که دو تا مغز باید فکر بکنن، تصمیم بگیرن، مشورت بکنن، سیستم جدیدیست. هیچ کدوم از ما این سیستم رو هنوز بلد نیستیم، چون که ندیدیم، انجام ندادیم و کار جدیدی. من میگم مثل این میمونه که حالا با دست راست مینوشتیم، حالا باید با دست چپمون بنویسیم. بلد نیستیم که چطور مهارت در این کار داشته باشیم. و در ضمن امروز ازدواج های امروزی خیلی جالبه، یکی از محققین معروف میگه مثل رستوران ها میمونه. میگه قدیم شما رستوران زیاد نبود در امریکا، یه شنبه شبم که خونه فامیل دور هم جمع میشدن غذا معلوم بود چی بود، روست بیف بود و سیب زمینی بود، و ما هم فرض بکنید که در فرهنگ ما چلو کباب بود. در ایران میخواستیم بیاریم بیرون، مخصوصا زمان ما خبری نبود، من 45 سال امریکا هستم، زمان ما یه نایب بود و یه شمشیری، معلوم هم بود که چی کار میکردی، میرفتی اونجا غذاتون چی بود. ولی امروزه که شما از 100 مملکت مختلف رستوران دارید، تنوع زیاده، لذت بیشتره، ولی در ذهن هم اشکالات بیشتره. به قول دکتر هلاکویی اگر میخواین all you can eat و ترکی دفعه اول بکنی کارتون معلومه. یعنی یه کارهایی رو شما خیلی میتونید بکنید، هر ست تا رستوران رو میتونید برید اگر همکاری داشته باشید، اگر مشورت بکنید، و اگر که اونجا هم که میدید به نظام و اخلاقهایی که لازم هست در خوردن و مهمانداری و مهمان نوازی اطاعت بکنید. یعنی امروزه آزادی زن و مرد یعنی این نیستش که هر کس هر کاری رو میخواد بکنه، بلکه معنیش اینه که قوانین بیشتری، من میخوام بگم بازی سخت‌تر شده. قدیما بچه‌ها میرفتن توی کوچه پهلویی فوتبال بازی میکردن توی یه زمین خالی، امروز کسی که توی استیپلز سنتر میخواد بسکتبال بازی بکنه قوانین خیلی زیادی رو باید اطاعت بکنه، و ازدواج اگه بخواد سالم بمونه باید روی پایه و اساس و قوانین محکمی باشه. در مطالعات مردم شناسی دیدن که بشر اولیه وقتی که یه زن و یه مردی حالا به هر دلیلی همدیگر رو میدیدن خوششون میومد و زن حامله میشد، زن و مرد در حدود بین 5 تا 7 سال با هم میموندن. یعنی مرد میرفت شکایت میکرد از این زن و بچه، حمایت میکرد، مراقب بود که گرگ نیاد طرفشون بخوره و تا اینکه این بچه جون بگیره، را بیفته، بتونه غذای خوشا تأمین بکنه. امروز هم میبینیم که این 5 تا 7 سال اول زندگی یه رقم خطرناکی، یعنی که تو انگلیسی بهش میگن 7 year age، یعنی بعد از 7 سال زندگی وارد یه مرحله خطرناکی میشه. البته وقتی هم هستش که زندگی کم جا میفته، بعضیا حوصله‌شون سر میره و مشکل براشون وارد مرحله جدید و یکم عاقل‌تر و بالغ‌تر زندگی وارد بشن. حالا 5 سال اول زندگی ازدواج چیست؟ دوران مشکلی است، مخصوصا در جامعه ما ایرانیان، و من چون که تجربه‌ام بیشتر در لس آنجلس و کسانی رو که میبینم مال اینجا هستن، شاید بیشتر مسائلی که میزنم به این محیط مربوط باشه. ببینید، دختر پسرای جوان ما که خیلی هاشون اینجا الان چندین سال بزرگ شدن و یه مقداری هم با فرهنگ امریکا و شاید فرهنگ آزادی، برابری، دموکراسی آشنا شدن، همدیگر رو میبینن، با هم ازدواج میکنن و میخوان که مهمونی داشته باشن. شما میدونید که ازدواج هایی که ریشب 3-4 تا عروسی تو این شهر بود، ازدواج هایی که در این شهر ها میشه بیشتر از هر مهمونی دیگه ای مسئله داره. یعنی که دو تا فامیل شروع میکنن با هم دیگه فکر میکنن وقتی شده که ناراحتی های خودشون و توقعات خودشون رو بگن، عمو و خاله و عمه پیدا میشن و دور و نزدیک که میخوان در این جشن دخالت کنن، خرجش رو کی بده، چطور بشه. و حقیقتا فشار زیادی روی جوان ها هست. من خیلی جوان ها رو بعد از هانیمون و ماه عسل میبینم که زخمی هستن از مسائلی که در دوران ازدواج فامیل به جای این که دل این دو جوان رو خوش بکنن، خون به دلشون کردن. شب ازدواج هم همه لباس های خوب میپوشن و میرخصن، فردای اون روز میبینیم که این جوان ها وارد مرحله زندگی میشن که اکثر آمادگی برای ندارن. اول از اون، برای اولین بار شاید یا حقیقت همدیگر رو میبینن و میگن که ای وای، من باید بقیه اون با این آدم زندگی بکنم. و خیلی وقتا هم هستش که هنوز شاید قانع نیستن که کاملا 100% به این زندگی راضی هستن. باز هم چون تنوع زیاده، همیشه این فکر توی افراد هست. ولی اگر بشه اون، من یکی از کارهایی که میکنیم این که با این افکار منفی همون اول ازدواج باید جنگید و از بین بردشون، چون که ازدواج بین دو نفر هست و بالاخره شما به نظر خودتون بهترین رو انتخاب کردین و با اون شخص باید ساخت. مشکل ترانزیشن و عبور و گذشت از زندگی مجرد به ازدواج خیلی دشواره. از استقلال به وابستگی، یعنی قبل از اون شما 100% کارهایی که میخواستی میتونستیم بکنی، ولی وقتی که ازدواج میکنید شاید باید 50% کارهایی که دلتون میخواد بکنید و این خیلی مشکله. و بعد هم مشورت کنید، رضایت همدیگر رو داشته باشید و اون کار مشکل میکنه. اکثر جوان ها با قبل از ازدواج مسئولیت غذا و پذیرایی نظافت رو نداشتن، حالا وارد زندگی میشن که باید با یه نفر توی تخت بخوابن، روابط جنسی داشته باشن، مسائل بودجه خانواده، مسائل مالی و چقدر کی خرج بکنه مسئله میشه. و یه چیز دیگه هم هست، بعضی ها از اینکه نزدیک به یه کسی باشن میترسن که حرف دلشون رو بگن و صمیمیت داشته باشن. و این دو نفر چون که از دو تا خانواده مختلف، دو تا فرهنگ مختلف، دو تا تیپ شخصیت مختلف هستن، مسائلشون بزرگ میشه. دکتر ولادگوی میگه که هیچ کسی نیست که صبح پا نشه نگه که من I could have done better. اینو ما میدونیم که همیشه در این زندگی هستش. چیزی که من میخواستم برای شما یه مقداری بگم اینه که اضطراب افسردگی همه داریم، همه ما هم مضطرب هستیم هم افسرده هستیم، ولی متاسفانه این دو حالت آفت زندگی زناشوییه. افکار منفی و احساسات منفی باعث میشه که خطاهای شناختی و اشتباه در ارزیابی بشه. در ابتدای ازدواج معمولا ترس از رابطه جدید و مسئولیت ها خیلی زندگی رو ناراحت میکنه. بعد دوران حاملگی با تغییرات هورمونی استراب و افسردگی بیشتر میشه. وقت زایمان پوستپارتوم دیپرشن ما میبینیم بین خانوم ها ناراحتی به وجود میاره و نتایج خیلی مشکلی با خودش داره. بعد هم با بزرگ شدن، ببینید مراحل مختلف و تربیت بچه ها، بزرگ کردن بچه ها، اینا را از آب و گل دراریم، ناراحتی هایی که فشارهایی که در اثر تربیت بچه ها در ازدواج هست خیلی زیاده. بعد هم همچی که این بچه ها مثل میوه هایی که میرسن، همچی که رسیدن و خوب شدن تا میشن میرن و موضوع امتینس سیندروم یا اینکه خانه خالی و پدیده خانه خالی پیدا میشه که زن و شوهر یه مرتبه میبینن که بچه ها رفتن و حالا باید دوتایی تنها هستن و باید دو مرتبه با هم دیگه این دوستیشون و این رفاقتشون رو ایجاد کنن و بعضی وقتا حرفی ندارن به هم بزنن، خسته میشن از هم دیگه، دعوا میکنن، غر میزنن. و ما تو این قسمت زندگی خیلی لازمه که افراد یاد بگیرن که چه بکنن که زندگیشون شیرین تر بشه. ببینید استراب و افسردگی برای بشر طبیعی است و فکر نکنید که اگه یه شوهر بهتری کرده بودید، یه زن بهتری گرفته بودید، این استراب و افسردگی رو نداشتید. این تو خود وجود ما هست و وقتی که توی وجود خودمونه باید که توی همون جام حلش کرد. یعنی که خیلی افراد میگن که آره، من این بهش میگم رستم سیندروم، که ما زنا بعضی وقتا فکر میکنیم من مسئله زن بیشتر میارم، چون که یه سخنرانی تو هوایی کردم یه آقای پاشد گفتش که تو خیلی ضد مردی، همه مسئلهایی که میای به مردا بد میگی. حالا امروز گفتم که سخنرانم بیشتر به زنا بگم که آقایون بهشون بر نخوره، ولی زن و مرد تقریبا یک جور هستن اینجا. ببینید من یه رستم سیندروم دارم، چون که خانم یاوری هم حرف رستم رو زدن دیروز، و اون اینه که ماها خانم‌های ایرانی، مخصوصا شاید نسل من بیشتر تا نسل جوان، همیشه آرزوی ما این بوده که یک روزی شوهری بکنیم که تمام آمال و آرزوهای ما رو به عمل بیاره. یعنی که هر کاری که نمیتونستیم بکنیم گفتن شوهرت میکنه، هر جواهری که میخواستیم گفتن انشالله شوهرت بخره، هر جایی میخواستیم بریم انشالله شوهرت بکنه، و خلاصه این شوهر بیچاره شده بود تبدیل به یک چیزی که تمام، و میدونی فانتزی بچه اینقدر بزرگه که دیگه میدونی هیچ چیزی جای اونو پر نمیکنه. و بعضی وقتا این تنهایی ها من میگم مثل یه سوراخ بزرگی که تو قلب همه ما زنا هست، که این تنهایی و خواسته هایی که داریم امیدوار هستیم که این شخص بیاد و بتونه این سوراخ رو پر بکنه. خلاصه و وقتی که میبینیم که هیچ مرد بیچاره ای نمیتونه این خواسته هایی که اینقدر قدیمی، اینقدر از بچگی در وجودمون بوده رو پر بکنه، باعث میشه که هی افسرده بشیم، هی چشم و همچشمی بکنیم، حسادت ها بیشتر میشه و همش هم تو سری بزنیم تو سر این بیچاره که اگر تو آدم بهتری بودی، تو قوی تر بودی، تو پولدارتر بودی، تو انسان تر بودی، تو با محبت تر بودی، من این درد رو نمی کشیدم. خانم های عزیز، خواهرای عزیز من، این سوراخی که تو دل ما هست خودمون باید مرهم بدیم و هیچ مردی، هیچ زنی، هیچ کسی در دنیا نمیتونه این تنهایی، این ناراحتی رو به غیر از خود ما پر بکنه با چیزهایی که دوست داریم، با فعالیتهایی که به ما لذت میده و مخصوصا با کارهایی که عمیقاً باعث لذت میشه، نه اینکه چیزهای سطحی مثل خرید و قمار و دراگ و چیزهایی که ما به عنوان سلیگمن به عنوان خوشیهای سطحی ازشون اسم میبره به جای ساتیسفکشن های عمیق و لذت های عمیق. حالا میبینیم که یکی از کارهایی که خانم ها روش لذت میبرن و ساتیسفکشن بهشون میده اشتغاله و کاره. خوشبختانه امروز اکثر خانم ها تحصیل کردن، خیلی هاشون بعد از ازدواج وقتی تصمیم میگیرن تو خونه بمونن میبینن دیپرس میشن، حوصله‌شون سر میره. مگر اینکه برای خودشون فعالیتی پیدا بکنن که لذت بخش باشه. اشتغال مادران در زندگی الان موضوعی است که تحت تحقیقات زیاد قرار گرفته. من آقای دکتر حجت در این موضوع کمی با هم همعقیده نیستیم، شاید به خاطر اینه که من مادری بودم که تمام زندگی کار کردم و بچه بزرگ کردم و فکر میکنم که خوب این کار و اشکالی نداره، و بعضیا فکر میکنن که نه، مادر باید با بچه در منزل باشه. البته اینم نمیگم که مادر قایب باشه، ولی و شاید در سنین کوچیکتر مادر با بچه باشه خیلی خوبه، ولی شماها که تحصیل کردید، زحمت کشیدید، حتما باید بهره زحماتتون رو ببرید و بدونید که تحقیقاتی که هافمن در 1989 کرده و حتی قدیمی تر که زمانی که بود بچه من کوچیک بود تحقیقاتی شده، این بود که مادرهایی که تو خونه هستن بین 2 و 3 ساعت با بچه کانتکت دارن، یعنی این که بغلش میکنن، باهاش بازی میکنن، باهاش اینوالو هستن. و من همیشه به مادرها توصیه میکردم که خانم ها اگر کار میکنید سعی کنید 2 یا 3 ساعت کوالیتی تایم به قول اینجایی ها و با بچه باشید، عزیز باشید، نوازشش کنید، ببوسیدش و سعی بکنید این وقت رو حتما مصرف بکنید. در از 24 ساعت خونه کثیف بود، رخت ها نشده بود، مهم نیستش. این حالت این بچه خیلی مهمه و باید به بچه رسید. در ذهن من میبینیم مادرهایی که در بیرون از منزل کار میکنن، شاید به خاطر اینکه یه مقداری احساس گناه میکنن و یا اینکه خوشحال هستن که در کریر خودشون و کار خودشون دارن پیش میرن، لذت بیشتری دارن از زندگی خودشون، با شوهراشون یه مقداری همکاری دارن بیشتر میکنن و از دو نقش راضی هستن. من این اکثر چیزهایی رو که میگم تو کتاب ها و مقالات هست. من میدونم دانشجویان اینجا هستن که شاید بخوان بیشتر درباره این موضوع صحبت بخونن، اگر سورسش رو خواستین خدمتتون میگم. مسئله دیگه و یا حسن دیگه ای که اتفاق افتاده در زندگی های مدرن اینه که پدرها در زندگی بیشتر با مادرها همکاری میکنن. اشتغال مادران این پیامد رو داشته که پدران در کارهای خانه و مراقبت از فرزندان شرکت میکنن. هنوز زنها مسئول مهم خانه هستند و بچه ها در مراقبت و در پخت و پز، ولی هنگامی که زن و مرد بیرون کار میکنن ما میبینیم که آقایون همکاری میکنن و هم در مسئولیت خانه و هم در پرورش کودکان بیشتر زحمت میکشن. ببینید، من حقیقتا بین بچه ها، ما تو بیولی هیل سکول که با مدارس صحبت کار میکنیم و جاهای دیگه، خیلی از معلمین میگن چرا پدرهای ایرانی غایب هستن، که تمام مادر میاد و همه کار بچه رو میکنه و ما پدرها رو کمتر میبینیم. بچه ها این احساس رو میکنن، روز پدر، مسابقه فوتبالشونه، تو مدرسه کاری میکنن، دلشون میخواد پدرشون اونجا باشه. شما نمیدونید چقدر ما بچه هایی رو میبینیم که دفترمون میان و این کمبوده، برای این کمبود پدرشون عشق میریزن، که من دلم میخواد بیشتر پدرم در زندگی من شرکت بکنه. و این هم برای دخترهاست هم برای پسرها. فردا روز 8 مارس همونجور که هما جون گفت به همه خانوما تبریک میگم روز آزادی زن و روز زن رو. ولی باید اینو بدونیم که با در صورتی که من همونطور که گفتن سال هاست برای آزادی زن کار میکنم و برای و معتقدم که ما زنها هستیم که شاید روزی صلح در جهان ایجاد بکنیم، ولی با این آزادی و برابری اتفاق جدیدی در زندگی افتاده و تأثیر اون رو ازدواج ها میبینیم. مثل هر کار دیگه ما هنوز بلد نیستیم این کار رو خوب بکنیم، و چون که نقش زن از اول تاریخ تا 10-20 سال اخیر خیلی مشخص بوده، وظایف زن معین بوده، وظایف مرد هم معین بوده، ولی امروزه که ما برابر و آزاد هستیم، نقش جدیدی در ازدواج داریم و باید هم داشته باشیم. تا وقتی که مرد فکر میکرد و زن اطاعت میکرد، کار معلوم بود و زیادم حرف لازم نداشت. ولی امروزه ما بیشتر باید مشورت کنیم و در زندگی مشغول کار باشیم. و توی داستانی بگم، یه روزی تو سیدر ساینای من نشسته بودم، یه خانم دکتری گریه کنان اومد به دفتر من. خانم خیلی محترمی بود، دکتر مهمی بود در سیدر ساینای، اومد به من گفتش که شوهرم دیشب رفت. چطور شد؟ هر دکترشم دکتر بود. گفتم چطور شد شوهرت رفت؟ گفت ما دعوامون شد سر یه چیزی، منم گفتم برو من طلاق میخوام، اونم چمدونشو بست و رفت. گفتم خب چرا گفتی؟ گفت ببین، مادر پدر من 60 ساله با هم زندگی میکنن، هر وقت مادر من عصبانی میشد به بابا میگفت جمع کن برو، بابای منم 50-60 ساله نرفته ولی این رفت. گفتم ببین، فرق مادر، فرق نوعی که بابای شما به حرف مادرت گوش میداد این بودش که حرف زن چپه و اصلا اهمیت نمیداد و این یه چیزایی میگه و نمیدونم عادت ماهیانه شه و از این حرفا، در صورتی که شوهر شما به عنوان یه خانم آزاد تحصیل کرده برابر که حرفت حسابه گوش کرد و گفت خب این زن اگر که شما میگی پاشو برو، همونطور که وقتی میگی شکم این مریض رو پاره کن پرستار پاره میکنه، جراح هستی، همینطور هم شوهرت میگه لابد این خانم فکر کرده، تصمیم گرفته، میدونه چی میگه، بنابراین من به حرفش گوش میکنم. بنابراین زن مدرن جدید مسئولیت بیشتری داره و نمیتونیم هم سنتی رفتار بکنیم هم مدرن و باید توازنی بین این دوتا باشه. من در قسمت کامیونیکیشن و فرق بین دختر و پسر که در ازدواج خیلی اهمیت داره یک کوچولو باهاتون صحبت میکنم، چون که درباره این صحبت شد. فقط بدونید که مردها، بدونید که بازی، بچه ها وقتی بازی میکنن، پسرها وقتی فوتبال بازی میکنن میخوان بازی بکنن، دعوا میشه به هم دیگه، بعد میگن ولی مهم اینه که این توپه حرکت بکنه. و بعد هم اگه بگن یکی میگه جر زدی و اینا، میگن خب از سر بازی میکنی. دخترها دعوا نمیکنن، بازی میکنن، خیلی با ملایمت حرف میزنن، یکم هم که ناراحت بشن فورا استاپ میشه و گریه و ناراحتی و اینجور چیزا و مدت هم ادامه پیدا میکنه. و این تفاوت در زندگی و در بازی های زندگی رو هم میبینیم که دخترها و پسرها فرق میگم. مثلا شوهرم بعد از اون ما دعوا کردیم، حالا از من سکس میخواد. خب شوهر میگه خب چی من مربوط نیستش، بعد از اون دعوا کردن به سکس شب چه کار داره؟ در صورتی که زنا اینو به هم رفت میدن و فکر میکنن چون که بعد از اون دعوا شده دیگه، یعنی مدت ها باید این ناراحتی کش پیدا بکنه و ادامه پیدا بکنه. درباره روابط جنسی میبینیم که آقایون بیشتر از خانوم ها علاقه به روابط جنسی دارن. برای مرد رابطه جنسی به مسائل دیگه زندگی رفتی نداره و اکثر دعواها اینه که مردها بیشتر میخوان روابط جنسی ایجاد بکنن و خانوم ها راضی نیستن. باید در نظر داشت که باز هم در این قسمت ما زن ها به خاطر اعتقادات مذهبی که خیلی وقتا بد بوده، زشت بوده، کثیف بوده، نکنید، دختر باید از این از روابط جنسی لذت نبره، هنوز این حرفا توی افکار هست. ولی خانم ها حق شماست که لذت ببرید و رابطه ایست که باعث نزدیکی میشه و تنها قسمتی از ازدواج که منحصر به ازدواجه. شما با دوستتون میتونین غذا بخورین، حرف بزنین، سینما برین، ولی تنها کسی که در میتونید باهاش رابطه جنسی داشته باشید شوهرتون و زنتونه. لذت ببرید، روابطی جسمانی، احساسی، روحانی و خیلی مهمه و پایه اصلی ازدواج. صحبت این شد که اگر میخواید که خانومتون را نزدیکتر به شما باشه، بعضیا میگن که وقتی که شوهرم در کارهای منزل با من همکاری میکنه من بیشتر احساس نزدیکی بهش میکنم. یکی از دوستای من میگفتش که اگر سکس میخواین ظرفا رو شب بشورین و ببینید که میبینید که کمک میکنه. من میخواستم درباره نازایی و حاملگی کمی صحبت کنم که نازایی و حاملگی یکی از فشارهای خیلی بزرگیه که به ازدواج صدمه میزنه. دوران حاملگی دوران مشکلیه. کسانی که نازایی در زندگیشون هست مراحل خیلی مشکلی رو میگذرونن و من میخوام به عنوان دوست و فامیل این رو بدونید که برای زن و مردی که این مراحل رو میگذرونن خیلی مشکله. مراحلی است که از نظر روانی و از نظر مالی پرخرج، رفت آمد زیادی داره و خیلی به وجود افراد اثر زیادی میگذاره و امروزم با تمام کارهایی که میکنن هم کمک به ازدواج ها و هم فشار جدید مشکلی است. من فقط دکتری رو میخواستم بگم. ولی تولد بچه اول ما شبیه به یک بمب میگیم که به ازدواج میخوره. تولد بچه اول خیلی رو ازدواج ها سخته، باعث میشه که زن اول که حامله است نمیتونه بخوابه، روابط جنسی تغییر پیدا میکنه، بعد هم با تولد بچه افسردگی زن ها، مراقبت و بیخوابی 24 ساعته و فاصله که بین زن و مرد میفته، نظمی که دوتایشون تا حالا ایجاد کرده بودن از بین میره. آگاهی به این مسئله خیلی مهمه که فکر نکنید که ای وای بچه‌م اومد زنمو گرفت یا بچه اومد من دیگه حالا جا ندارم برای شوهرم تو این زندگی. خیلی وقتا بعد از تولد بچه اول ازدواج از بین میره، ولی خواهش میکنم اگه این آگاهی رو داشته باشید و از هر کی که میتونید کمک بگیرید که کمکتون بکنه این مراحل رو بگذرونید. مسائل مالی، وقتی که دو نفر کار میکنن خیلی روی تصمیم این که چطور این پول رو خرج بکنن و زندگی بکنن مشکله. این پول هر دو در میارن، چه کار باهاش بکنیم، چه جوری خرج بکنیم. جالب اینجاست که من رفتم این کتابخونه بوردر و روی اینترنت که نگاه میکنید در حدود 25-30 تا کتاب در آمده که نشون میده که سیستم های مختلفی که شما میتونین استفاده کنین برای اینکه زندگی مالیتون رو در ازدواج جور بکنین. یعنی اینکه خیلی ها هستن الان prenuptial agreement دارن، خیلی هستن که دو نفری کار میکنن. ببینید در مسائل مالی شما انواع اقسام کارا رو میتونید بکنید. یه کسایی هستن که زندگی مالیشون از هم از سواستن شوهر، یه زندگی که هایی دیگه هستن که نه، هر دو پولو میارن میذارن و بعد یه مقداری برای خودشون برمیدارن و خرج میکنن. خواهش میکنم مطلب دارید مسائل مالی زندگیتون از بین ببره، چون که سیستم های خیلی زیادی هست. من با خودم با چندین و چند زن و شوهر سر این موضوع کار کردیم، سیستم های درست کردیم که هر دوشون راضی باشن، هر دوشون راحت باشن. یک کسی که میخواد بره تو استاک مارکت بازی بکنه، یک کسی که میخواد لباس بخره، یکی میخواد تو ریال استیت اینوست بکنه، یک کسی میخواد بره اروپا. و باید هر کسی حق داشته باشه کاری که در ازدواج میخواد بکنه، اگر که پول هست به اندازه کافی، اگر زحمت میکشه و خواسته خودشو انجام بده، به شرط اینکه به زندگی لطمه نزنه و با موافقت هر دو باشه. مسئله خیلی بزرگ لس آنجلس مسئله دخالت خانواده ها و مادرشوهر، خواهرشوهر. در قسمت دوم من درباره این کار میکنم با هاتون. ولی چیزی که باید در نظر داشته باشید این است که یادتون باشه همه ما از زیر بطه در نیومدیم، مادر داریم، پدر داریم، خواهر و برادر داریم و وقتی ازدواج میکنیم ازدواج قشنگ اینه که دو تا خانواده به هم وصل بشن و احترام و جا برای خانواده شوهرتون، خانواده زن باید در ازدواج باشه. به نسل ما میگن ساندویچ جنریشن، یعنی ما هم باید به بچه هامون برسیم هم باید به پدر مادرمون برسیم، یعنی وسط ساندویچ شدیم و خیلی وقت میبره پدر مادرها وقتی سنشون بالا میره علاقه بیشتر دارن که ما رو ببینن، محبت بهشون بکنید. لازم نیست که کارایی که میگه بکنید، محبت بهشون بکنید. یعنی شما خیلی وقت هستش که میتونید بگید، چون با یک آقای پریشب صحبت میکردم، حرف این بود که چطور عشق به پیرها بدیم. بیچاره ها مریضن، کاری ندارن، زبون نمیدونن، ولی شما اگر که فقط عشق بدید خیلی مسئلتون حل شده، کاری لازم نیست بکنید. در ضمن بعضی وقتا سکجول کردن وقت، که من سه شنبه بعد از ظهر ساعت 4 تا 6 با پیش مادرم هستم، تکلیف همه رو معلوم میکنه. در ضمن یه تحقیقی هست در تمام جوامع دنیا، زنا کرده بودن، در کنفرانس زنا داده شده بود، که وقتی که یه زن میگه ببین یا جای من یا جای مادرت، شوهره میگه الهی قربونت برم البته جای تو، ولی یه سال بعد جدایی میفته تو این ازدواج. هیچ وقت این رقابت رو قبول نکنید و تو این رقابت نیفتید، بازنده هستید. عشق مادری، عشق پدری، عشق خانواده خیلی عمیقه، خیلی مهمه و ناخودآگاه میاد تو زندگی بازی میکنه و اگر شما بتونید که جا بذارید برای این خیلی مهم است. البته مادرشوهر، مادرزن ها، پدرشوهر، پدرزن ها باید یکم ملاحظه بچه های جوون رو بکنن. من درباره خشونت در خانواده میخواستم صحبت کنم، وقتم تموم شده. فقط اینو میگم که در جوامعی که از نظر فرهنگی و قوانین مدنی زور و برتری و نابرابری وجود داره، خشونت بیشتره. من خیلی خوشبختم که وقتی مقایسه میکنیم جامعه ایرانی رو در لس آنجلس، در امریکا و در جاهای دیگه، میبینیم خشونت بین ما کمتره. میدونین چرا؟ چون که همه میدونن دست رو زنتون بلند کنین، دست رو بچهتون بلند کنین، دست رو شوهرتون بلند کنین، جاتون تو زندانه. و چون که این اول انقلاب هم ما خیلی با این مسئله داشتیم، حالا همه یاد گرفتن که چطور مسائلشون رو بدون خشونت‌های زیاد و بخصوصا کتک زدن و فحش دادن حل بکنن. انگر منیجمنت وجود داره و نگوشیشن وجود داره. خواهش میکنم از این کلاس ها استفاده بکنید، یاد بگیرید چطور حرف بزنید. در ازدواج مدرن بیشتر باید حرف بزنید و با هم مشورت کنید، ولی نتیجهش بهتره. من بقیه حرف ها میذارم برای قسمت دوم. از همه شما خیلی متشکرم.